ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. رهبر نهضت اسلامی بحرین امروز با آیت الله صبحانی از مراجع تقلید در قم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار که در دفتر آیت الله صبحانی برگزار شد، حضرات آیات شیخ عیسی قاسم و جعفر صبحانی درباره مسائل جهان اسلام بحث و تبادل نظر کردند. نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد گفت تروریسم به سلاحی در دستان حامیان آن تبدیل شده است و حامیان تروریسم از این سلاح در هر نقطه‌ای که بخواهند استفاده می‌کنند. بشار جعفری تاکید کرد آمریکایی‌ها و ترکیه‌ای‌ها از محل حضور ابوبکر بغدادی خبر دارند. وی گفت چه کسی تروریست‌ها را از حلب به نیجر منتقل کرد و چه کسی اجازه داد سران داعش از استان رقه به منطقه باغوز در استان دیرالزور بروند. بشار جعفری درباره خروج نیروهای آمریکایی از سوریه گفت آمریکایی‌ها از سوریه خارج نشدند، بلکه آنها با این ادعاها به دنبال آن هستند که مدت زمان بیشتری از تروریسم بهره ببرند. اقتصاد ایتالیا که گریبانگیر رکود اقتصادی شده است، نه تنها قادر نیست خود را از این باتلاق بیرون بیاورد، بلکه بیم آن می‌رود که دیگر کشورهای اروپایی را هم با خود فرو ببرد. اوضاع اقتصادی ایتالیا آنچنان نگران کننده است که کمیسیون اروپا در گزارش سالانه جدید خود صریحاً به دولت مردان این کشور هشدار داده که ادامه این وضعیت می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی کل اروپا منجر شود. پیر موسکوویسی، کمیسر امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا گفت پیام ما به دولت ایتالیا این است که میزان بالای بدهی عمومی این کشور، کاهش تولیدات صنعتی، گسترش بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و نامطمئن بودن فضای اقتصادی ایتالیا به دلیل سیاست‌های دولتی می‌تواند خطری برای دیگر کشورهای اروپایی باشد. به گفته کارشناسان، رشد اقتصادی ایتالیا که در سال گذشته 1% بود، امسال به 0.2% کاهش خواهد یافت. و دو تصادف در شمال و جنوب غرب آلمان در مجموع 24 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین، در تصادفی که در شهر کارلسروهه در جنوب غرب آلمان رخ داد، یک کامیون با قطار شهری برخورد کرد که در نتیجه آن 17 نفر مجروح شدند. پلیس عامل تصادف را رد شدن راننده کامیون از چراغ قرمز اعلام کرد. همچنین در تصادف دیگری در بزرگراه منتهی به شهر هامبورگ در شمال آلمان، 7 نفر زخمی شدند. در این حادثه برخورد یک خودرو با تصادفات زنجیره‌ای در بزرگراه شد. دیروز نیز در شهر اشتوتگارت در جنوب غرب آلمان بر اثر تصادف دو خودرو در بزرگراه 2 نفر کشته شدند. با تشکر از توجه و همراهیتان.
به هر گوشه این خاک به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدایی.
فارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان همدل و همزبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان امشب در پارسی گویان.
اگر بخوام خیلی به اختصار معرفی بکنم ویژگی های استاد سمره رو، باید بگم که اولا بنیانگذار تحقیقات آباشناسی و بادشناسی در دانشگاه موجود. هر استادی که الان در این حوزه داره کار میکنه یا مستقیماً دانشجویشون بوده یا اینکه دانشجوی شاگردانش،
درسی رو میدادن به اسم آوانگاری. آوانگاری یعنی هر صدایی که تولید میشه دانشجوی زبانشناسی باید اینو بتونه بنویسه. خب به هر حال کم کلاس خشکی بود، به خصوص یه احساس میکردم ما خسته شدیم. حال خسته شدیم این شعر رحیم عیاری رو گوش بدید، حافظه قوی. بعد یهو مثلا 10 دقیقه شعر بلند رو میخوندن، هم شعر نو هم کلاسیک. بعد حمایتشون از دانشجوها، دانشجو پروری میدونی.
و البته فارغ التحصیلان آسفا هم به خاطر اینکه دکتر سمره با کتابهای آسفا در خارج از ایران بیشتر شناخته شده، به خودشون میبالن که اونا میگن دانشجوی آسفایی یا آسفا.
رونمایی از ترجمه نفیس گلستان سعدی.
از قرن 17 هم تا این سو که آثار حضرت شیخ ترجمه شده، جز کم نظیرترین ترجمه های جهان هست، به خاطر اینکه اون مترجم بزرگوار جناب استاد رضوانی هم به زبان مبدا هم به زبان مقصد کاملا اشراف داره.
چون الله آمدش تا دست گیرد، حالا ترجمه عقیب، As the sailor attempted to hold his hand lest he might die in that lay of the land.
این جشن والا تلاشش برای بهبود روابط فرهنگی بین دوستان ایرانی و افغانستانه.
نماد جشن بین‌المللی نوروز 1398 در تاجیکستان، این نماد دایره شکل بود.
شامگاه پنجشنبه دوم اسفند ماه 97 بود که دکتر یدالله سمره، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دیده از جهان فرو بست. زبانشناسی متخصص در حوزه آواشناسی و واجشناسی که برجسته ترین اثر او کتاب آواشناسی زبان فارسی است. گفتگوی داریم با آقای دکتر طبیب‌زاده، استاد پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکترا در رشته زبانشناسی دانشگاه تهران و همینطور کارشناس ارشد در رشته زبانشناسی از همین دانشگاه. ایشون از شاگردان خلف مرحوم دکتر یدالله سمره هستن و میخواییم درباره شخصیت و روحیات آقای دکتر سمره با ایشون گفتگو کنیم. سلام میکنم به شما آقای دکتر، خوش آمدید به پارسی گویان.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه رادیو.
جناب طبیب‌زاده، جناب علی، خودتون سالها استاد دانشگاه بودید و هستید. به عنوان شاگرد از سوابق علمی و دانشگاهی آقای دکتر زنده یاد سمره بفرمایید و خودتون چه درس‌ها و تجربیاتی از ایشون کسب کردید؟
بله، از شاید که خب بنده هم رساله ارشدم رو افتخار داشتم که راهنمام جناب دکتر سمره باشن، هم رساله دکتریم رو، و خب خیلی نزدیک بودم خدمت ایشون. اگر بخوام خیلی به اختصار معرفی بکنم دکتر رو و ویژگی‌های استاد سمره رو، باید بگم که ایشون وظایف استادی خودش رو به نفع کامل میتونم بگم انجام داد. یعنی هم دروسی رو که باید فرا میگرفت فرا گرفت، هم بر این دروس اضافه کرد، یعنی تحقیقات و پژوهش‌هایی که کرد و همین‌ها رو منتقل کرد به دانشجویان جوانتر و نسل بعد از خودش که این راه ادامه پیدا بکنه. به هر حال از این حیث واقعا چیزی کم نگذاشت استاد. اگر بخوایم بگیم که کسی میتونه وظایف ملی هم داشته باشه یا نه، خب از این حیث هم باز دکتر ثمره کار خودشو به طور کامل انجام داد. یعنی اولا بنیانگذار تحقیقات آباشناسی و بادشناسی در دانشگاه ما بود. هر استادی که الان در این حوزه داره کار میکنه یا مستقیما دانشجوی ایشون بوده یا اینکه دانشجوی شاگردان ایشون بوده. و اگر هم هیچ کدوم اینا نبوده که تعداد این افراد بسیار کم هست، به هر حال از آثار دکتر ثمره استفاده کرده و کار کرده. ایشون همچنین در حوزه آموزش زبان فارسی خدمات بسیاری را انجام داده، چند جلد کتاب آثار تدوین کرده و آموزش زبان فارسی گفتاری رو نوشته. به هر حال خدمت بسیار بزرگی به زبان فارسی که مهمترین مؤلفه ملیت ما ایرانی ها هست ایشون انجام داده.
اولین انجمن زبان شناسی در ایران رو هم آقای دکتر ثمره تأسیس کردن.
عرض می شود که ایشون در سال 1381 به عنوان اولین رئیس انجمن زبان شناسی انتخاب شدن و بسیار خوب این کار رو پیش بردن، به نحوی که این انجمن هنوز هم آبرجا است و خوشبختانه فعالیت میکنه. اما اون چه که دکتر ثمره رو در قلب شاگردان خودش، دوستان خودش زنده نگه داشته، به اصطلاح ویژگی های خاص استاد بود. ایشون بسیار انسان مهربانی بود و علاوه بر این اصولی داشت که هرگز از این اصول عدول نمی‌کرد. حتی اگر به ضررش میشد باز طبق اون اصول پیش می‌رفت. یکی از این اصول این بود که اگر فردی رو می‌دید که اهل تحقیق و پژوهش هست، حالا این فرد اگر به لحاظ سیاسی یا اعتقادی یا هرچه با اعتقادات خودش هماهنگ نبود، براش ذره اهمیت نداشت. اگر میدید که اون آدم علاقمند هست، زحمتکش هست و فعالیت میکنه و کار میکنه، به هر طریق ممکن از او حمایت میکرد. برعکسش هم بود. اگر کسی بود که قدرت بسیار زیادی داشت و به لحاظ علمی، ولی به لحاظ علمی اون ویژگی‌هایی رو که باید داره نمی‌بود، به هیچ وجه از این آدم حمایت نمی‌کرد، حتی اگه به ضررش تمام می‌شد. این ویژگی‌ها بود که دکتر ثمره رو متمایز می‌کرد از خیلی اساتید دیگه و به هر حال نام ایشون رو ثبت کرده در تاریخ فرهنگی و دانشگاهی کشور ما.
درود بر شما آقای دکتر طبیب‌زاده، سپاسگزاریم که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید. دکتر شاهین نعمت‌زاده عضو شورای علمی گروه آموزش زبان و ادبیات فارسی فرهنگستان است و فعالیت‌های مشترکی در حوزه زبانشناسی با زندیات آقای دکتر یدالله ثمره داشتن. می‌خوام در این مورد با ایشون صحبت کنیم. سلام می‌کنم به شما خانم دکتر نعمت‌زاده عزیز.
سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم. بله،
درود بر شما. ضمن اینکه من تسلیت میگم به شما، فقدان آقای دکتر یدالله ثمره رو به خاطر همکاری زیادی که شما سالها با ایشون داشتید و خب در انجمن زبانشناسی، برامون از فعالیت‌های ایشون بگید و دلمشغولی‌های ایشون که در چه حوزه‌ای بود.
سپاسگزارم. من به جامعه زبانشناسی تسلیت میگم، چون وقتی که اهل علم از میان میره باید به هر حال به اهل علم تسلیت گفت. آقای دکتر در مورد زندگیشون که میدونین که ایشون در کرمان متولد شدن، من خودم هم کرمانی هستم، 1311 یه مدتی هم تو آموزش پرورش کرمان بودن، بعد دیگه برای ادامه تحصیل اومدن تهران و دانشکده ادبیات و تا مراحل دکتری پیش رفتن تو دانشکده ادبیات، تو رشته ادبیات، ولی بعد برای ادامه تحصیل رفتن انگلستان در دانشگاه لندن و اونجا دکترای زبانشناسی گرفتن با تخصص آواشناسی. بعد برگشتن ایران و اول تو فرهنگستان دوم مشغول به کار شدن و وزارت علوم اون زمان، بعدم به اصطلاح جذب دانشگاه تهران شدن به عنوان هیئت علمی تو
تو دانشکده ادبیات و علوم انسانی در گروه فرهنگ و زبانهای باستانی و زبانشناسی. بعد تو این گروه تا درجه استاد تمامی هم پیش رفتن و البته بعدن گروه تبدیل شد به دو گروه، یعنی گروه زبانشناسی از گروه فرهنگ و زبانهای باستانی جدا شد. بعد چون تخصصشون آواشناسی بود تو این زمینه چندین کتاب تألیف کردن که مهمترین اونها آواشناسی زبان فارسی، دو تا کتاب انگلیسی تو همین زمینه و کار مهمشون هم آموزش زبان فارسی به خارجیان بود که یه مجموعه به اسم آسفا منتشر شد، خیلی مورد استقبال قرار گرفت، حدود مثلا 15-16 زبان دنیا و الان شاید هم بیشتر ترجمه شد این مجموعه. یه کتابی هم به اسم زبان‌های خاموش دارن که به اتفاق خانم دکتر غریب ترجمه کردن که این کتاب سال شد، کتاب سال جمهوری اسلامی. پروژه‌های تحقیقاتی تو زمینه آواشناسی، گویشناسی، رایانه‌ای کردن آواهای زبان فارسی، استاندارد کردن هم داشتن غیر از این جهت. خب به هر حال از یک جهاتی ایشون در حقیقت اولین بودن، یعنی فضل تقدم داشتن، اینکه اولین مدیر گروه زبانشناسی بودن در دانشگاه تهران و به هر حال در ایران.
بله.
اولین رئیس انجمن زبانشناسی بودن، اولین مدرس درس ردشناسی زبان بودن و اولین مؤلفی بودن که کتاب‌های آموزش زبان فارسی به خارجیان رو با اصول علمی زبانشناسی تألیف کردن و به هر حال تدریسشون هم که فوق‌العاده بود، درسایی که تدریس می‌کردن آواشناسی آکوستیک، ردشناسی، آوانگاری. من از سال 64 که دانشجوی من دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران بودم تا سال 73 که پایان دوره دکتریم بود، در حقیقت یه جوری زیر نظر ایشون بودم و در خدمت ایشون بودم. بعدم به هر حال یه مدتی هم تو همون دانشگاه تهران به هر حال تدریس میکردم، حالا میشه گفت که به هر حال همکار کوچیکی ایشون بودم. ببینید دکتر سمره از اون استادایی بود که صاحب محضر بود، یعنی آدم به هر حال وقتی میرفت سر کلاسش احساس میکرد یک محضری رو درک کرده. ما مثلا الان نمیدونم، شاید کم استاد اینجوری داشته باشیم، استادا میان درسشون رو میدن و میرن و وظیفه‌شون رو انجام میدن، ولی دکتر سمره چون ادبیات میتونست مسلط بود به ادبیات زبانشناسی، بعد مرتب تزیین میکرد کلاسشو به شعر و نمیدونم ادبیات و اینها، بعد مثلا واقعا نسبت به دانشجوش فوق وظیفه کار میکرد. مثلا من حتی یادم دانشجویی که مشروط شده بود خودش رها کرده بود، ولی دانش خود آقای دکتر دنبال کاریشون بودن، یعنی میرفتن مذاکره میکردن که این مثلا مسئله حل بشه. خب الان ما معمولا این چیزا رو نمیبینیم دیگه. خب به هر حال کسی در حد
کیمیا شده این رفتارها.
بله کیمیا شده دقیقا. یا مثلا فرض کنین که اینقدر دلسوزی و اینقدر محبت ایشون نسبت به دانشجوهاشون داشتن که اصلا گفتنیه. میدونید مثلا الان من خودم درس میدم،
بله
همه استادا نه ولی بعضی استادا یه نگاه ابزاری دارن به دانشجو، یعنی این کسیه که ما با ما پایان‌نامه بگیره، بعد از پایان‌نامه‌اش مقاله ما در بیاریم و به هر حال تألیفات مشترک داشته باشیم، یه مقداری کارهای گل ما رو انجام بده، ولی ایشون آبروشون رو خرج دانشجوهاشون می‌کردن.
به به.
اصلا نگران دانشجوهاشون بودن. ما مثلا اولین دوره دکتری بعد از انقلاب فرهنگی بودیم، اگه یه موقعی مثلا یکی از دوستای ما مثلا نمیومد سر کلاس، ایشون زنگ میزدن خونه پیگیری میکردن، بعد چجوری هم پیگیری میکردن، میگفتن ای پادشاهی خوبان
داد از
بس تنهایی. میدونی یعنی با یه شعر حافظ مثلا به استقبال این دانشجو میرفتن که حالا مثلا یه روز نتونست بیا.
درود
به روانش. یادم یکی از دانشجو هم کلاسی های ما هم تو دوره دکتری، یه بار آقای دکتر باش کار داشتم، زنگ زده بودن خونه ساعت 10 شب بود، بعد بستگانشون گفته بودن خوابه، گفتن دانشجوی دکتری که نواسا ده بخوابه بیدارش کنی. خاطره برام مونده بود که داشتی دکتری نواس ساعت ده
بخوابه.
آره
درود به روان این مرد بزرگ. آره. که یه شاگرد و یه همکار اینجور ازش یاد میکنه.
آره ببین اینا به نظر من مهمتره، یعنی اون سطرهای سفیده که به هر حال تو ذهن ما مونده، دلمون سوخته، دلمون تنگه، میدونید، و دانشجو افتخار میکنه. این دانشجوی جدیدی که من دارم افتخار میکنن که شاگرد دکتر ثمره بودن. این خیلی مهمه دیگه، یعنی استاد اونقدر تأثیر داره و اونقدر جاذبه داره
که شاگرد افتخار میکنه.
که شاگرد افتخار، خب افتخارات خودشون کم نیست، خب عضو پیوسته فرهنگستان کم چیزی نیست، عضو مدیر گویش ها کم چیزی نیست، ولی اونقدر برای معلمی مایه میذاشتن که این کلاس کسی رو خسته نکنه. یه درسی رو میدادن به اسم آوانگاری. آوانگاری یعنی هر صدایی که تولید میشه دانشجوی زبانشناسی با اینو بتونه بنویسه.
بله.
با زبان آوانگاری. خب به هر حال یکم کلاس خشکی بود، به خصوص یا آواهایی هم که معنی نداره که مثلا باید آوانگاری بشه. بعد یهو احساس میکردم ما خسته شدیم. حال خسته شدیم این شعر رحیم عیری رو گوش بدید، حافظه قوی. بعد یهو مثلا 10 دقیقه یه شعر بلند رو میخوندن، هم شعر نو هم شعر به هر حال
کلاسیک.
بله اینا خاطره های و بعد حمایتشون از دانشجوها، دانشجو پروری میدونین که به هر حال شاگ دستیار تربیت کنن، جانشین خودشون داشته باشن.
همینطوره، حتما همینطوره.
آره این سنت ها الان یه مقدار کم شده.
درود بر شما خانم دکتر شهین نعمت‌زاده، استاد دانشگاه، زبانشناس و از شاگردان و همکاران استاد زنلیاد یدالله ثمره که پیرامون شخصیت و کار استاد با ما گفتگو کردید. خدا نگهدار. آقای دکتر رضا مراد صحرایی دکترای زبانشناسی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند و دانش آموخته رشته آسفا در دوره کارشناسی ارشد. در حال حاضر معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی. با توجه به اینکه فعالیت بنیاد سعدی در حوزه آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان به غیر فارسی زبانان است و دکتر یدالله ثمره نیز چندین کتاب درباره آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نوشتند، با نام اختصاری آسفا گفتگویی با آی دکتر صحرایی خواهیم داشت. سلام میکنم به شما آی دکتر و خوش آمدید به پارسی گویان.
علیکم السلام. من هم به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
جناب صحرایی، حتما با آی دکتر ثمره هم از نزدیک آشنا بودید. 2 سال پیش هم بنیاد سعدی و دانشگاه شهید بهشتی بزرگداشت و تقدیری از فعالیت‌های ایشون داشت.
بله.
میخوام برامون بیشتر از فعالیت‌های زنده‌یاد دکتر ثمره در حوزه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بفرمایید و کتاب‌هایی که ایشون نوشتن.
بله، به شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم. امروز آسفا در دانشگاه علامه طباطبایی آبسی از دانشگاه کشور به یک رشته کاملا کاربردی و خاص و ویژه تبدیل شده و خدمات فراوانی هم انجام داده.
یعنی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبان.
بله، و برای شناختن آقای دکتر ثمره هم اصلا لازم نیست کسی رشتهش آسفا باشه یا رشتهش زبانشناسی باشه. دکتر ثمره خدمات فراوانی در حوزه زبان فارسی به طور عام انجام دادن و تمام کسانی که به طرقی مستقیم یا غیر مستقیم با زبان فارسی سر کار دارن دکتر ثمره رو میشناسن. زبانشناسان فراوانی به شاگردی دکتر ثمره افتخار میکنن که خودشون الان از استادان به نام ایران و حتی در سطح جهان هستند. و البته فارغ التحصیلان آسفا هم به خاطر اینکه دکتر ثمره با کتاب‌های آسفا در خارج از ایران بیشتر شناخته شده به خودشون می‌بالند که با به اونها میگن دانشجوی آسفایی یا آسفا. آسفا سرواژه‌ای است که از ترکیب آموزش زبان فارسی ساخته شد و نام کتابی بود که مرحوم آقای دکتر سمره بیش از 2 دهه پیش تدوین کردن و در چندین کشور جهان، من خودم شاهد بودم که این کتاب تدریس میشد، از کشورهای حوزه CIS و اتحاد جماهیر شوروی سابق گرفته تا در اروپا و در خاور دور که این کتاب ها تدریس میشدن و در زمانی و در روزگاری و حتی الان در بعضی از مناطق جهان این کتاب ها بهترین منبع یادگیری زبان فارسی بودند. اون چه که دکتر اصفار از همه استادای دیگه و از همه اصرهای خودش متمایز میکرد، تربیت شاگردان زیادی بود هم در حوزه زبانشناسی و هم در این حوزه. آقای دکتر سمره در بعضی از کشورها که من توفیق دارم به واسطه مسئولیتی که دارم و همینطور به واسطه آموزش زبان فارسی میرم، کمتر استاد به نامی در جهان هست که در حوزه زبان فارسی کار بکنه و نام دکتر سمره رو نشنیده باشه یا به او کار نکرده باشه یا حتی به او کار پژوهشی مشترک نکرده باشه. بنابراین دکتر سمره در زمانی که آسازنده است قطعاً در یادها هست و بیش از اون هم البته، و خدمات ایشون در حوزه‌های مختلف هم به این محدود نمیشه. دقت بکنیم که آسفا یکی از آثار دکتر سمره است. کتابی که ایشون در لندن وقتی که دانشجوی دکترا بود نوشت تحت عنوان آواشناسی زبان فارسی، هنوز هم از کتابایی است که بیشترین ارجاع بهش میشه. یعنی با گذشت بیش از 4 دهه این کتاب مرجع هست و آنچنان دقیق ساختمان آوایی زبان فارسی، ساختمان هجای زبان فارسی در اون زمان که کمترین امکانات در ایران بوده توسط ایشون و زنده یاد همکار بزرگوارشون که هر وقت نام سمره رو ببریم بعد نام دکتر حق‌شناس رو هم ببریم، در یادها خواهد بود و خدمات اینها ماندگار و ماناست انشاءالله.
درود بر روان استادمون. کتابای استاد سمره به چند زبان ترجمه شده؟
من دقیقاً نمیدونم الان بگم، ولی بیش از 10 زبانه تا جایی که من میدونم. در کشورهای مختلفی من رفتم، نسخه مثلا در قزاقستان رفته بودم در دانشگاه معروف فارابی که محل خدمت اون استاد مشهورشون رستموف بوده. رستموف در دانشگاه تهران درس میخونده و شاگرد آقای دکتر سمره بوده. اون استاد مرحوم رستموف در کاری که انجام داده بود که خود دوستان اونجا میگفتن که خیلی از دکتر سمره کمک گرفته، یک مجموعه چند هزار واژه‌ای مشترک بین زبان فارسی و قزاقی رو استخراج کرده بود که کتاب فارسی آسفاب قزاقی رو هم مرحوم پروفسور رستموف انجام داده بود، یا در زبان ترکیه و یا در زبان روسی یا در زبان فرانسه. در زبان‌های متعددی این کتاب تولید شد و منتشر شد و جاهایی که ما هنوز نتونستیم کتاب‌های جدید بفرستیم هنوز آسفا می‌خونن.
بله.
و کتاب های جدید خب بالاخره بر اون درخت رویدن همین کتاب ها، ولی این کتاب ها هنوز هم نتونستن به ساسو محبوب بشن. دلایل خاص خود رو داشته محبوب شدن اون کتاب ها.
با اشاراتی که شما داشتید و هم چند میهمان دیگه نمیتونیم از زندگی علمی و تألیفات ایشون و اثری که در گسترش زبان فارسی در جهان داشته اون وقت چشم پوشی کنیم. سپاسگزارم.
شخصیت کم نظیر رو در حوزه زبانشناسی به طور عام و آموزان فارسی به طور خاص از دست دادیم و خدمات ایشون البته بعد ازشون حتما دنبال خواهد شد. شاگردان ایشون راه ایشون رو سبز خواهند کرد، شاگردان این شاگردان هم سبز خواهند کرد.
آمین.
و این سلسله ادامه خواهد داشت انشاءالله.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر رضا مراد صحرایی، استاد دانشگاه و معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی، که در این گفتگوی تلفنی شرکت کردید.
خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم که برنامه رو به این زنده یاد اختصاص دادید، واقعا جا داشت. خیلی خیلی ممنونیم از شما. موفق و معید باشید.
درود بر شما. کمترین وظیفه بود. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب پارسی‌گویان عزیز، دعوت میکنم در این لحظه